تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگاه
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. دانشگرد جمعه شب هم با شما به سرزمین های شگفت‌انگیز علم قدم می‌زند.
سال 2044 که زمان این فیلم هست، یک آینده‌ای درش هست که سال 2070 گویا تبهکاری خیلی قدرت بیشتری پیدا کرده، یکم سلطه‌اش در دنیا بیشتر شده و اینکه در اون سال ماشین زمان هم کشف شده.
یعنی اگه شما تو این ساعت‌ها دمنوش بهار نارنج استفاده بکنین یا نوشیدنی بهار نارنجی استفاده بکنین، خیلی میتونه روی بهبود خوابتون کمک بکنه.
یه جمله معروفی هم از انیشتن هست، میگن که جنگ جهانی سوم رو چجوری پیش بینی میکنیم؟ من نمیدونم، ولی جنگ جهانی چهارم با شمشیر و ابزار ابتداییه، چون در جنگ جهانی سوم کلا تمدن از بین میره.
یه تست ساده اینه که شما وقتی این اپلیکیشن رو تو گوشیتون نصب کردین، ببینین با حرکت ساده یه دستتون حرکت میکنه یا نمیکنه، تعداد گام ها اضافه میشه یا نه، اون به درد شما نمیخوره.
در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد می‌کنیم، مانند هنرپیشه‌ای که بدون تمرین وارد صحنه می‌شود. اما اگر اولین تمرین زندگی خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می‌توان قائل شد؟ این بخش از کتاب بار هستی میلان کندرا آدمو به این فکر میندازه که بهترین نقش خودشو تو زندگی ایفا میکنه یا نه. من فکر میکنم اگه به نقش دیگران توی زندگی دقت بیشتری کنیم، میتونیم بازی حرفه‌ای تری داشته باشیم. می‌کنم اگه قبلاً با ما دانشگردی کرده باشین، دیگه تا حالا باید متوجه شده باشین که الان می‌خوایم از یه فیلم جدید حرف بزنیم.
در قرن 21 زندگی می‌کنیم و واقعاً یه لحظه چشاتونو ببندید و پیش خودتون تصور بکنید که اگر سینما وجود نداشت، دنیامون چقدر دنیای متفاوت تری بود نسبت به این چیزی که الان داریم تجربه میکنیم. اگر فیلم ها رو ندیده بودیم، اگر سریال ها رو نبودن، اگر دنیای سینما و فیلم و دنیای شگفت‌انگیز جادویی وجود نداشت، الان ما در چه دنیایی داشتیم زندگی میکردیم؟ تخیلمون چقدر متفاوت بود با اون چیزی که الان داریم تجربهش میکنیم. به همین خاطر زمانی که ما میایم توی برنامه علمی مثل دانشگرد میخوایم بحث علمی بکنیم، قطعا اصلا وظیفه‌مونه یه بخش فیلم و سینما رو در نظر بگیریم و از زاویه علم و دانش و تخیل نگاهی بندازیم به دنیای سینما که خودش یک ژانر در نظر گرفته برای این موارد و بحث علمی و تخیل و اینجور چیزها. آقای شمیم گلبند هم هر شب هر وقت ما دانشگرد داریم زحمت میکشن با یک فیلم جدید میان، حالا نه جدید از تاریخ سینما ممکنه اومده باشه، شاید برای ما اون نوع نگاهه جدید باشه، میایم و مرور میکنیم یکی از فیلم های تاریخ سینما رو و میبینیم که این بار اگر قرار شد دوباره اون فیلمو ببینیم چطوری نگاش بکنیم. شمیم گلبند عزیز شبت بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
خوبی؟
ممنون، شما خوبین؟
ارادتمندم، زنده باشی. امشب فیلم لوپر رو میخوایم نگاه بکنیم. آره
بله، امشب من در واقع فیلم لوپر رو انتخاب کردم. فیلمی که خیلی خیلی فیلم هیجان انگیز و عالیه این فیلم. من خیلی این فیلم خودم شخصا دوست دارم و اینکه فیلم سال 2012 ساخته شده، کارگردانش هم آقای رایان جانسونه. ژانرش هم کمی جوری که به برنامه شما مربوطه ژانر علمی تخیلی اکشنه. اصلا دلیلی که این فیلم برای این قسمت انتخاب شده به اینه که این فیلم هم مثل حالا خیلی فیلم‌های دیگه بازی با زمان و سفر در زمان داره، ولی متفاوت در واقع نگاه کرده به این موضوع که راجبش صحبت میکنیم الان.
خوب.
زمان فیلم سال 2044، یعنی در سال 2044 زمان حال این فیلم اتفاق میفته. دولت تو سال 2044 اینجور که این فیلم میگه خیلی تغییر با امروز ما نکرده، یعنی دیدیم تو فیلمایی که راجع به آینده صحبت میکنن یه دنیای تغییرات عجیبی کرده و مثلا ماشینا پرنده شدن. آره. این فیلم خیلی متفاوت نبوده دنیا از اون سالی که ساخته شده، یعنی سال 2012، همین شکل همین الان ماست دنیا، فقط یه کمی حالا سیاه‌تر و بدتر شده و یکم پرجمعیت‌تر شده و یکم همه چی مثلا بدتر از چیزی که الان هست شکل گرفته.
در اون نگاه بدبینانه ای نسبت به آینده داره.
بله دقیقا، به نظر میاد واقع بینانه حتی.
آها.
آینده همین فیلم در سال 2070 اتفاق میفته، یعنی سال 2044 که سال زمان این فیلم هست.
خوب.
یک آینده ای درش هست که سال 2070 و در آینده همون سال 2070 گروه های تبهکاری خیلی قدرت بیشتری پیدا کردن، یکم سلطهشون رو دنیا بیشتر شده، بیشتر خلاف میکنن، بیشتر در واقع جامعه آینده رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. و اینکه در اون سال ماشین زمان هم کشف شده، یعنی از طریق ماشین زمان انسان ها میتونن سفر زمان داشته باشن، ولی ممنوع اعلام شده از طریق قانونی که اون موقع دولتی اون موقع وجود داره، استفاده از اون ممنوع اعلام شده.
ماشین زمان هم از اون اختراعات عجیب و غریب بشره. یه عده معتقدن زمان هیتلر، آره یه عده معتقدن که زمان هیتلر این ماشین اختراع شده و توسط همون دانشمندا از بین رفته، یه عده معتقدن الان هم وجود داره دست یه عده خاصه. تو ایران یه نفر من یادم ادعا کرده بود این ماشینو داره، روزنامه شرق هم حتی رفته بود باش مصاحبه کرده بود، بعد نوع مصاحبه رو که شما میخونی قشنگ معلوم بود طرف داره دروغ میگه.
هر چی ازش میخونه بهتره که متوجه بشه دیگه اصلا ادامه نده
نه داره.
آره چون این حالا دلایل محکمی براش وجود داره که اتفاق فعلا نمیتونه بیفته،
در واقع
علمی در واقع.
درست.
دانشگرد پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
ولی خب این تخیل این فیلم بوده که در سال 2070 ماشین کشف شده و ممنوع اعلام شده استفاده ازش.
بله.
و خب یه مشکل بزرگی که در سال 2070 فیلم میگه البته. بله. که خلافکارا باش دستاوردی دارن میکنن اینی که وقتی آدمایی که میخوان بکشن راحت شدن از در واقع دست جنازه هاشون مثل امروز ما نیست، یعنی ما الان میدونیم که آدم ها که میخواد از یه جنازه رو مثلا حالا از بین ببرن خاکش میکنن میسوزن، یه روش های اینجوری دارن.
بله.
در سال 2070 فیلم میگه که همچین اینجوری نیست و همچین اتفاقی از این خبرها در واقع نیست و خیلی از بین بردن یه جنازه کار سختیه.
آها.
اونا چی کار میکنن؟ اونا میان به صورت مخفیانه از دستگاه ماشین زمان استفاده میکنن و آدمایی رو که میخوان بکشن میفرستن به سال 2044.
خوب.
یعنی گذشته فیلم، و اونجا در لحظه که این آدم ها با چشم و دست بسته ظاهر میشن در سال 2044، یک آدم آماده اونجا وایستاده تعلیم دیده در جا اینا رو میکشه. بعدم چون در سال 2044 مثل امروز ما میشه از شهر جنازه خلاص شد، این کارو میکنه و همه چی تموم میشه. اون آدمایی
که برکینگ بد مثلا بندازه تو اسید یا همچین چیزی،
آره آره دیگه یه همچین چیزی، حالا خاکش میکنه یا کارهای اینجوری که اون آدمایی که این کارو انجام میدن اسمشون هست لوپر. دستمزدشون رو هم از آیندگانشون از طریق یه شه میشه، نقره که همراه اون آدم فرستاده میشه به گذشته، دستمزدشون رو برمی‌دارن و این کارو انجام میدن. هسته اصلی داستان این فیلم اینجوری شکل میگیره، اما که بعد از یه مدت که این لوپرها برای آیندگان کار میکنن، نوبت خودشون میشه. یعنی چی؟ یعنی آینده خودشون رو براشون میفرستن در سال 2044 و اینا باید اون رو بکشن. یکی از چیزایی که میفهمن که این آینده خودشون اینه که همراه اون آدمی که میاد به جای شمش نقره، شمش طلا هست و اینا میفهمن که آینده خودشونه و در واقع یه جورایی با کشتن آینده خودشون وارد سیستم بازنشستگی میشن. یه حدود 30 سال زمان دارن که زندگی کنن مثل یه آدم عادی و بعدم توسط خودشون کشته بشن. یه چرخه‌ای داره که یه مقدار پیچیده به نظر میرسه، من ترجیح میدم بیشتر راجبش توضیح ندارم چون از جذابیت فیلم در واقع کم نشه و برای اینکه این یه ذره بیشتر رمز بسه بشه فیلم دیده بشه توسط در واقع مخاطب. که اون
خیلی روی این سفر در آینده این دو سه سال اخیر فیلم علمی تخیلی تمرکز کردن، همین تنتی که کار برادران نولان هست، باز اونم البته اون خب سابقه داشته تو فیلم‌های دیگه‌ش هم، ولی این دیگه اختصاصی سفر کرده به آینده و گذر زمان بین آینده و گذشته رو داره ترسیم می‌کنه. یا یه فیلم دیگه بود چارلی ثرون بازی کرده بود، اخیراً من دیدم که یه سری آدم هستن که اصلا نمی‌میرن، نامیران.
آره و اینها مانان.
اونم حالا اسمش خاطرم نیست و خیلی تو این بحث زمان و ماندن در زمان یا سفر در زمان داره تأکید میشه. به هر حال تو بحثا و محافل علمی هم خیلی بحث جذاب و جالبیه که
داشتم. حالا به نکته مهمی شما اشاره کردین، این فیلم لوپرون که سکی فیلمو ندیدن میگم، یه تفاوت مهمی با همه این فیلمایی داره که بحث زمان یا مثلا سفر در گذشته یا آینده رو در واقع استفاده میکنن، این فیلم یه ذره موضوعی که متفاوته با اون فیلم‌ها. از چه بابت؟ ببینید ما الان داریم توی دنیای زندگی میکنیم که خب اگه ذره فکر کنیم میبینیم خیلی قوانین پیچیده‌ای بر دنیا حاکمه. از همین جاذبه شما در نظر بگیرین تا هزار تا قانون دیگه که بر دنیای مادی ما حاکمه و ما داریم باهاش زندگی میکنیم. ما دائم به جزئیاتش فکر نمیکنیم، قبولش کردیم و داریم باهاش زندگی میکنیم و برامون عادیه. این فیلم بر حالا خلاف این که بخواد بیاد خودش رو نزدیک کنه به مسائل علمی و ادعا کنه که یک روزی به صورت واقعی در واقع این اتفاق میفته و سفر در زمان اتفاق میفته، اومده برای جهان فیلم یک قوانینی رو خیلی دقیق و درست مشخص کرده و این قوانین رو خیلی به نکته به نفته چیده و شما یکمی که از اول فیلم میگذره همه این قوانین رو به در واقع میبینید که فیلم بهتون منتقل میکنه. بنابراین شما خیلی با جهان فیلم در میآمیزین و خیلی نزدیک میشین به جهان فیلم و خیلی بیواسطه بدون هیچ فاصله قصه فیلم رو قبول میکنین. به نظر من یکی از هیجان انگیزترین حسایی که یه فیلمساز یا یه کمپانی میتونه به بیننده‌هاش هدیه بده و اونا این کارو کردن و یکی از نکته‌های جذاب این فیلم همینه. قوانین خودش رو به ما منتقل میکنه، ما میبینیم تو دنیای فیلم در سال 2070 چه شکلی یا 2044 چه اتفاقات عجیبی در این فیلم داره میفته.
وقتی شمیم گلبند انقدر با هیجان و انقدر متعصبانه از یه فیلمی دفاع میکنه قطعا دیدنیه. منم حتما خودم در دو سه روز آینده خواهم دیدش و حالا بعدن که با هم گفتگو بکنیم
انشاءالله. امیدوارم لذتش رو ببرید.
زنده باشی، ممنونم، خوشحال شدم باهات گفتگو کردم یه شب دیگه.
منم همچنین خیلی خوشحال شدم که بودم تو برنامه.
ارادت، خدا نگهدار.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است.
یار جان یار جانی دوباره برد میگرد دیگر جوانی.
دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان.
با پراتی هم بوم بردو بورده یا پراتی پم بوم بردو بوابه.
پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
هرینگ مانکل کتابی داره به اسم بازگشت استاد رقص. به یه نکته توی این کتاب اشاره شده که بی ربط به بحث بعدی دانشگرد نیست. نکته چیه؟ اینجاست. نوشته اگر سؤالی درست را در زمان درست بپرسی، جوابهایی بیشتر از آن که در جستجویش بوده ای خواهی یافت. درست مثل یه کوچولوی دوست داشتنی که موقع خوردن سیبم از مادرش میپرسه مامان سیب بخورم یا نه؟ اتفاقا اون مادر قرار امشب در دانشگرد به سوالهای تغذیه‌ای ما هم جواب بده.
اگر شنونده پرواقرص ما بودید در شب‌های گذشته و در سال گذشته، میدونید که خانم حوریه دانشبودی کارشناس تغذیه میان در این بخش و به ما توصیه هایی میکنن. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه. امیدوارم که سال خوبی داشته باشن. در خدمتتون هستم.
حالتون خوبه؟
خیلی هم ممنون، عالیم.
امشب چی رو میخواید به ما معرفی بکنید به عنوان
با توجه به اینکه هوا داره گرم میشه، یکی از نوشیدنی ها و علاقه مندی های ما ایرانی ها بهار نارنج هست. میخوام در مورد اون صحبت بکنم. بهار نارنج رو شما میتونین داخل آبتون بریزین، آبتون رو باهاش معطر بکنین، خوشتم بکنین. برای کسانی که در معرض دهیدراته شدنن، تو گرما قرار میگیرن، بدنشون کم آب میشه و میگن ما آب خالص رو دوست نداریم بخوریم، این یکی از روشاییه که به کمک بهار نارنج آبشون رو طعم‌دار بکنن. جدای از اون میتونیم مثلا با توی قالبای یخ قرارش بدیم، شربت‌های مختلف باش درست بکنیم، البته ترجیحاً کم شیرین و یا با شیرینی‌های طبیعی‌تر. و همینطور میتونیم به عنوان دمنوش توی این ساعت ازش استفاده بکنیم. معمولاً این ساعت شب بهتره که یه دمنوشی استفاده بشه که کالری کمتری داشته باشه.
خانم دانشبودی، این نکته که اشاره کردید که ما داریم به فصل گرما نزدیک میشیم، خیلی از مواقع هست ما هر چقدر مثلا یک روز خیلی گرمی رو تجربه کردیم، یا آب معدنی هم خریدیم، حتی از این یه لیتریاش، هر چی آب میخوریم تشنگی برطرف نمیشه. یه راهکاری که حالا من خودم انجام میدم اینه که یه چند قطره آب لیمو یا حالا چیزهای اینچنینی میریزم تو آبه و اون رو مصرف میکنم، اون خیلی زود تشنگی منو برطرف میکنه. آیا بهار نارنج هم همچین خاصیتی میتونه داشته باشه برای ما؟
بهار نارنج توی رفع تشنگیتون قاعدتا شما به اون حس تشنگی باید اعتماد بکنین. قطعا شما یا دفع مایعات زیاد داشتین یا تعریق زیاد داشتین که این احساس تشنگی براتون ایجاد شده. بهش بی توجه اگه باشین در طول زمان، دیگه این زنگه براتون کار نمیکنه که بهتون بگه تشنه ای.
درست.
اگر بچه های 2 ساله 3 ساله رو نگاه کنین، دائم دارن راه میرن و میگن آب میخواین.
بله بله.
چون اون زنگشون داره کار میکنه. شما اون ساعتی که احساس تشنگی میکنین خیلی خوبه اتفاقا. سعی نکنین مخفیش کنین، یه جوری کمش بکنین. قاعدتا تو فصل گرما ممکنه این آتش و تشنگی زیاد باشه. بهتره که اتفاقا بهش پاسخ بدین تا اینکه این زنگمون رو از کار بندازین.
آها.
ولی بهار نارنج قطعا میتونه تا حدودی کمک بکنه که شما مایعات بیشتر استفاده بکنین از نظر طعم‌دار شدنش.
بله.
و جدای از اون، مطالعات مختلف اثر بخشیشو برای بهبود اختلالات خواب و کاهش استرس ناشی از اون نشون داده. یعنی اگه شما تو این ساعت‌ها دمنوش بهار نارنج استفاده بکنین یا نوشیدنی بهار نارنجی استفاده بکنین، خیلی میتونه روی بهبود خوابتون کمک بکنه. جدای از اون میتونه سطح کورتیزول رو تو بدنتون کم بکنه.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
شرایط زندگی همه ما الان طوری شده که کنترل خاصی رو عوامل استرس‌زای بیرونی نداریم.
بله.
ولی میتونیم با غذاهایی که داریم میخوریم یا نوشیدنی‌هایی که میخوریم تا حدودی پاسخ بدنمون نسبت به این استرس‌ها رو تعدیل بکنیم. بهار نارنج هم یکی از این دمنوش هاست که با کاهش کورتیزول میتونه پاسخ بدنمون رو به استرس تعدیل بکنه.
که توسط قده هیپوفیز هم تولید میشه.
بله، و جدای از اون شما میتونین از رایحه اون به عنوان آروماتراپی، رایحه درمانی برای آرامش بخشی و اثر ریلکس کردنش استفاده بکنین. گاهی اوقات میتونه حتی شدت سردردها رو هم کم بکنه.
درست.
توی خاورمیانه معمولاً بهار نارنج استفاده میشه برای کاهش نفخ و مشکلات گوارشی.
خوب.
اگر جزء کسانی هستین که این مشکلات رو دارین و آخر شب ممکنه این قضیه اذیتتون بکنه، کمی ده بهار نارنج میتونه کمکتون بکنه.
بسیار.
برای بهبود اشتها خیلی توصیه میشه، مخصوصا مثلا چه گرما به واسطه آتشی که داریم و به خاطر گرما زدگی ممکنه که اشتهامون کم بشه.
بله.
و یا حتی کسانی که سوء تغذیه دارن به خاطر بیماری‌های مختلف مثل سرطان، مصرف کردن آبی که کنارش بهار نارنج بوده یا این دمنوش ها میتونه کمی اونها رو اشتهاشون رو بیشتر بکنه.
میدونم خواص بهار نارنج خیلی زیاده، ولی ما زمانمون کمه خانم.
بله.
دانش
بله
بودی.
بله.
آره، به همین خاطر در حد یکی دو جمله اگر جمع‌بندی بکنید ممنون
خواهش میکنم. فقط این که یه دمنوش خیلی خوب برای این فصل و این ساعت هامونه، ولی به طور مکرر و روزانه استفاده نشه. همیشه تنوع بدین، هر چیزی که طبیعیه قطعا بی خطر نیست.
درست.
مصرف طولانی مدت و مکررش توصیه نمیشه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین.
همچنین ممنونم از شما خانم حوری دانشبودی، کارشناس تغذیه. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شب به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاد
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها دانشگرد جهان یک راز است. گاهی در عمق اقیانوس‌های دور
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی می‌کنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون می‌کنن هم برای
گاهی در جوانی گیاه لب تاخچه
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی می‌کنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت می‌کنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش، همراه ما باش، همراه ما باش. دانشگرد پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23
رادیو جوان.
امشب از کارشناس نجوم سوالی پرسیدیم که جواب ایشون منو یاد بخشی از کتاب در باب حکمت زندگی انداخت، جایی که نوشته می توان زندگی را با قطعه ای پارچه ی گلدوزی شده مقایسه کرد که هر کس در نیمه اول عمر خود روی آن را می بیند، اما در نیمه دوم پشت آن را. آنچه در نیمه دوم می بیند آنقدرها زیبا نیست، اما بیشتر آموزنده است، زیرا او را قادر می سازد که ببیند چگونه نخ‌ها به یکدیگر متصل شدند. حالا با توجه به این مطلب شما حاضرید سیاره زمین رو به قصد سفر به یه سیاره دیگه برای همیشه ترک کنید؟
از زمانی که کرونا اومده همه دارن توصیه میکنن که سفر نرید و واقعا هم برای سلامتی خودمون و خانوادهمون و کلن کشورمون و دنیا اصلا نیازه که ما یه مدتی سفر نریم. اما در همین حین خیلی ها دارن توصیه میکنن به سفرهای فرازمینی مثل سفر به مریخ، سفر به سیارات دیگه با تکنولوژی‌های نوینی که بعضی شرکت‌ها در اقصانقاط دنیا به دست آوردن. مثلا اسپیس ایکس یکی از نمونه‌هاشه با سردمداری ایلان ماسک که یه دو سه سالی دیگه حسابی داره میتازونه تو همه زمینه‌ها. آقای مرتضی مطهری نژاد کارشناس نجوم امشب پشت خط تلفنی دانشگرد هستن و قراره با هم در همین مورد گپ بزنیم که چقدر این سفرها جنبه تبلیغاتی داره و چقدرش حالا زعم بعضی ها سیاسی به حساب میاد و موارد دیگه. آقای مرتضی منتظری نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما هم بخیر و زیبایی.
اوضاع احوال خوبه؟
شکر الحمدلله.
چقدر اینها اتفاق میفته؟ چقدر اصلا این وعده هایی که این شرکت ها دارن میدن برای همچین سفرهایی قراره که به وقوع بپیونده، به واقعیت نزدیک بشه و ما همچین سفری رو مثلا 10 سال آینده، 20 سال آینده به صورت واقعی از نزدیک ببینیم که یه تعدادی تجربه کردن؟
ببینید، ما باید اول در مورد خود انسان صحبت کنیم. اگر بیام به تاریخچه گذشته انسان نگاه کنیم، یک زمانی صحبت از پرواز بود، الان پرواز یک پدیده کاملا عادیه. ولی قبل از اینکه برادران رایت هواپیما رو اختراع کنن، افراد خیلی زیادی بودن که تلاش کردن پرواز کنن و تعدادی از اونها جونشون رو در این راه از دست دادن. این روحیه انسان برای در حقیقت کشف و شهود و رفتن به فراتر، پای گذاشتن توی علم و در حقیقت شناخت ناشناخته ها و رازها همیشه وجود داشته. قسمتیش در فضا بوده و قسمتیش در عمق در حقیقت زمین، در دریاها. حالا مثلا داستان ژول ورن، داستانی که ژول ورن نوشته رو اگر خاطرتون باشه، تو همین در حقیقت جان هست که خیلی هم اتفاقا مخاطب داشته، خیلی از اونش فیلم ساختن و این برمیگرده به این روحیه دقیقت فطرت انسان.
بله.
خب حالا این که ما بخوایم بریم به سمت فضا و بخوایم کشف کنیم، چند تا علت مختلف داره. یکی از علتاش همین بود که خدمتون گفتم که این کلا روحیه انسان نسبت به علم پژوهشی و شناخت ناشناخته ها همیشه بوده. نکته بعدیش در مورد اینه که با این وضعی که ما داریم روی زمین زندگی میکنیم و این تولید زباله ها، پلاستیک، آلوده کردن زمین، پیش بینی میشه که اگر همین شکل رشد جمعیت اتفاق بیفته، خب زمینی باقی نخواهد ماند. و حالا در مورد اون جنگ های هسته‌ای هم هست، اگر یک جنگ جهانی سومی رخ بده و اگر بخواد به شکل هسته‌ای اتفاق بیفته، کلا زمین نابود میشه و خیلی هم در موردش فیلم ساخته شده.
بله.
یه جمله معروفی هم از انیشتن هست، میگن که جنگ جهانی سوم رو چجوری پیش بینی میکنی؟ میگه من نمیدونم، ولی جنگ جهانی چهارم با شمشیر و ابزار ابتداییه، چون در جنگ جهانی سوم کلا تمدن از بین میره. خب حالا یکی از راهکارهاش اینه که ما بیایم سفر کنیم و امکان حیات رو در سیارات دیگه به وجود بیاریم. کاندیدهای مختلفی وجود داره برای این نوع حیات که حالا نزدیکترینشون سیاره مریخه.
دانشگرد، پنجشنبه ها و جمعه ها، ساعت 23، رادیو جوان.
شرکت‌های مختلف حالا وارد شدن، تلاش میکنن که بیان و به اونجا برسن. منتها هزینه‌های بسیار بسیار زیادی داره. هر باری که مثلا همین شرکت SpaceX داره یک آزمایش رو انجام میده، دیدید که فکر کنم چند باری هم منفجر شد. خب یه هزینه خیلی کلانی رو باید در برای این آزمایش‌ها پرداخت کنه. یکی از راه‌هاش اینه که شما بتونید هزینه رو از افرادی که در حقیقت
تمکن مالی رو دارن،
آره این جمله رو یادم رفت، بتونید هزینه رو از افرادی که تمکن مالی رو دارن دریافت کنید. و خب حالا راه حلش اینه که شما بلیط بفروشید و یک سفری بذارید برای این افراد که به یک جایی برن که تا حالا هیچ کس نرفته، یا مثلا افراد خیلی محدودی تونستن وارد فضا بشن. خب این یه راه حلی هستش برای جذب سرمایه. ولی در کل این اتفاقی که در موردش داریم صحبت میکنیم، یعنی سفر به سیارات دیگه، یک راه بشر برای بقا هست. چون پیشبینی های همه در حقیقت اندیشمندان اینه که با این وضع اگر بخواد پیش بره، عمر زمین کفاف نخواهد داد، در حالت از محاسبات مادیگرایانش. و البته اینم بگیم که حدود 4.5 میلیارد سال دیگه مطمئنن زمین نابود میشه، به خاطر اینکه خورشید به پایان عمر خودش میرسه.
این رقم‌ها رو که آدم میشنوه یه مقدار مردد میشه، یا پیش خودش مثلا فکر میکنه ما زیاد عجولیم یا دنیا خیلی داره کند پیش میره. نظر شما چیه؟ با سرعت خوبی داریم پیش میریم یا کنده سرعتمون؟
به نظر من پژوهش علم در سالهای اخیر خیلی سرعت معقول و خوبی داشته. شما بیاید حساب کنید، مثلا حدود 20 سال پیش چیزی به نام تلفن همراه اصلا وجود نداشت.
بله.
کسی رو کار داشتی و زنگ می‌زدی مثلا خونه همسایه پیدا